بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروز ما از کتاب علل گرایش به مادیگری است، اونچه که برای بحث امروز میخوایم مرور بکنیم. و جالبه که فکر کنم اولین باره که این تاریخ به این کتاب میخوره. و مقدمه این کتاب بنا به نظر بسیاری از آگاهان دلیل شهادت شهید مطهریه. شهید مطهری به خاطر مقدمه این کتاب جون خودش رو داد و گروه فرقان از حرصی که از مقدمه این کتاب که غیر از مطالب خود کتاب نوشته شده بود، شهید مطهری رو به شهادت رسوندن. و حتما موقع که مطالعه کردید متوجه شدید که این ادبیات و این قلم مالی اتفاق خاصی که حالا انشالله توی مقدمه مفصلی که جزء کتاب نیست و خدمتتون عرض می‌کنم، با شروع جریان مادیگری در ایران که آغاز بشی آشنا بشی، متوجه میشید که چرا شهید مطهری اینقدر حدیده، اینقدر تیزه، اینقدر تنده در برخورد با اینا. چون خطری که از جانب اینها تهدید میکرد مردم رو، دین مردم رو و جامعه ایرانی رو، قبل از جامعه اسلامی جامعه ایرانی رو، خیلی خطر عجیبیه. و حالا نمادهایش رو امروز هم انشالله مشاهده میکنید و توضیح از میکنید. در بحث علل گرایش مادیگری اگه مقدمه ای آغاز بکنم، سابقه موضوع مادیگری در میان انسان ها یعنی ابنای بشر، اون ابتدا اکیه، مثلا از زمان حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی یا پیامبر عزیز علیهم السلام، کی آغاز شد مادیگری؟ اینکه یک عده احساس بکنن که همه چی ماده است، همه چی پوله، همه چی این کشش به این سمت و سوه. اینا کی آغاز شد؟ کی مردم به این نقطه رسیدن و این حرکت ازشون سر زد؟ ساده، آدم که خلق شد توی روزی، مادیگری کی ایجاد شد؟ همون روز. واقعا یعنی اینقدر، آره همینقدر. وقتی که جریان حابیل و قابیل اتفاق افتاد، مشکل حابیل چیه؟ مشکل قابیل چیه؟ مشکل قابیل اینه که چرا خدا اتو پذیرف از من نپذیرو. این سطح قضیه است. اما عمق قضیه اینه چیه؟ عمق قضیه اینه که حالا خدا اتو پذیرف از من نپذیرو، بعدش تبعاتش چی است؟ یعنی تو بابت اینکه خدا پذیرفته به چی میرسی؟ من بابت اینکه خدا نپذیرفته از چی محروم میشم؟ یعنی من با این کار دارم. آثاری که بعدش میاد، نه صرفا این که حالا خدا هدیه و قربانی تو رو گفت باشه، برای من رو گفت نباشه، این آثارش چیاست؟ که خب آثار یه بخش عمدهش آثار مادیه دیگه. این که من محبوب شدم، تو محبوب نشدی، اونی که محبوب شده چی بهش میدن که به اونی که محبوب نشده نمیدن؟ اونا چیاست؟ باز نگاه مادیه. موضوع مورد ابتلای انسانه، یعنی انسان به ماه و انسان به این موضوع مبتلاست. یک، دو، موضوع جذابه. واقعا نگاه کنید به آدم ها، حتی آدم های اطراف من و شما که غالبا آدم های خوبی هم دیگه، یعنی تعلقات دینی و اخلاقی و مذهبی دارن، تعلق خاطر به پول هم دارن؟ نه دارن، نه دارن. گاهی اوقات من یه توصیه‌ای میکنم به بچه ها، میگن چرا؟ بعد مثلا 15 سال بعد من نمیبینه، میگه الان که خودم صاحب زندگیم میفهمم چون چی بود، چرا میگفتی؟ مثلا شما بعضیتون مثلا خب تا ابتدا رفتیم دانشگاه، مثلا 18 سالتون 19 سالتون، میگن که فطریه بده. میگید که خب فطریه ما رو پدرمون میدن یا همسرمون میدن، حالا خودت هم از طرف خودت بده. یا میگم بچه ها صدقات ارزاق اینا، میگید چرا؟ میگم تا شکل نگرفتی، تا مومی میخوام چی پیدا کنی؟ دسته بده، دستی که در این که بذل بکنه چی؟ نمیلرزه. مثلا میخوام کمک کنم، چه اینجوری نام کنی؟ قبط نمیخوانم به تو. چرا؟ چقدر راحت پول میدی. شما بگی نه خب ما همه هم راحت پول میدیم. من انقدر آدم دیدم که جونش علی پول نمیده. داره ها؟ پول داره؟ نه پول داره ها. ولی حتی به خودش، یعنی خودش چجوری زندگی میکنه نگاه میکنی. من دیگه من به اون میگم که پیرهن رو عوض کنی. من که خودم 5 سال 6 سال بعضی وقتا 10 11 سال یه لباس رو میشم، میگم به نظر میگه پیرهن رو عوض کن. خب پول نداره، داره. من توضیح نمیتونم بدم چون دیگه دنیا کوچیک بود، همه هم دیگه یه توضیح نمیدن، میگن این فلانی فامیل ماست مثلا، وای گرفتار میشیم. پول داره بچون دارم میزن که فلان چیز میگه جون که نیست همینطوری بدن که دل میگه آیه شوخی میکنه، اما باور کنیم داره جدی میگه. فقط نمیتونه مثلا خیلی چیز کنه قالب شوخی بهش میده، من تو خیلی حساس هستم، ولی میگه پول کنی همجوری، جون کنی همجوری بدن. میگن خب جون نمیخوایم، پول میخوایم، میخوایم به کار را بندازیم. قشنگ چیزه اینو در خودتون جا بندازیم. فردا روز زندگیتون به راه خونه، زندگی همسر خوب، فرزندان خوب، وسیله نقلیه خوب، یه کسی کار داره 5 میلیون تو حساب بانکیتون راحت 5 میلیون کمک میکنی کارش را بیفته. 5 میلیون دادیم؟ آره 5 میلیون خیلیه. نه خدای من انقدر داده، منم به خانواده خدا کمک کنم، مطمئنم این گیره فکرش را. این موضوع مادیگری مال امروز و دیروز و پیروز و پس پیروز نیام. آدم اومد به زمین دعوا شد چی مال کی باشه، تمام ها؟ چی مال کی باشه، دعوای مادیگری آغاز میشه. اما در ایران معاصر، حالا ایران یه 200-300 سال اخیر، آغاز بحث مادیگرایی مال کیه؟ چی بود؟ چقدر بزرگ بود؟ رفتیم قوم، حالا این خاطره رو بگم چیز؟ اون ملخی ها اینجا میخنده؟ آره. حالا ادامه شو بخوام بگم که شما اطلاع نداریم، مگه یه تصویر رو دیده باشید، دو سه نفر دیدن. ما رفتیم قم 12 اردیبهشت دیروز پیروز که سر مزار شهید پاریزوانی بودیم صحبت کردیم، شاید ایشون رفتن و مزار شهید مطهری بعد به شهادت رسیدن. اومدیم آقایون به همراه اردو، گفتم آره تو شما خون شهید مطهری رفتیم؟ گفتم آره. گفتن تو اتاقشون رفتیم؟ گفتم آره. گفتن عباشون سر دوش انداختیم؟ گفتم نه. پسر شهید مطهری گفتش که اگه میخواین عبا رو مثلا بزنید دوش، گفتم نه یه نفر عبا رو انداخت یه ما بعد شهید شد، من کار دارم امروز. بعد گفتم نه من عبا رو ننداختم. گفتم ولی رفتید اونجا، ما تا شب به عنوان محافظ از شما محافظت می‌کنم که 12 اردیبهشت شما بگذرونید. 12 شب ایشون گفت تموم شد، گفت نه با ساعت قدیم ممکنه بخوان دکتر رو شهید کنن. تا یک مواظب من بودن. یعنی من می‌خواستم از حسینی شب برم جایی، ماشین تماس گرفتیم بیاد، همه اومده بودن بیرون، اون دو نفرم که تو حسینی آشاده در در واسه بودن، یک و یک دقیقه شد گفتن ما دیگه رفتیم داخل که شما شهید نمی‌شید. شبش که رفتیم با بچه ها نشسته بودن که من صحبت بکنم، یه ملع اینقدر بود، یعنی مثلا دو سه ساعت از عمرش میگذشت، اومده تو جمعیت اینجوری اینجوری میگن. من که نشستم صحبت کنم شده فضای باز بود، یه ملع نشسته بود روپم از اول تا آخر سخنی، یه چیزی سیاه هم بود میدونم اون بود با یه حشره دیگه، سه تا بودن با هم نشسته بود. آره ها سوسک سنگی بود. آره متخصص میفهم اگه بودین شما بودین نبود زیارت قبول، زیارت حرم و اینا رو میگم زیارت من. بعد آقا صحبت تموم شد و بچه ها دیگه اومدن، شما رفتین داخل اون جایی که تخت داشت و اینا، بچه ها نشسته بودن دوره هم، ما بیرون بودیم دیدم هی یه چیز توی لباس هم تکون میخوره، توجه نکردیم و اینا، دیدم نه جدیه، دست زدم دیدم آره زیر لباس هم یک موجودیه، اینجوری با دست نگهش داشتم، باید صحبت کنم ایست توی لباس منه بیا گو چی شده فران؟ گفتم چیز خاصی نیست ولی یه چیزی هست چون داره حرکت میکنه. من اینجوری گرفتم آقا سیلوا که داد بر گفتم بابا اینجوری حال نکن بچه ها نگاه میکنن، دو سه نفر که معلوم شما نبودین یهو کنجکاو شدن که چی شده. آقا این آسیب زد بالای بالا پایین میکرد، تا بابا اینقدر هیجان نداشته باش، این منو نمیخوره، بخواد بخوره تا الان بابا گزنده بود. اینا گفتن دکتر بیوتروریسمه 12 اردیبهشت نه والا آخر من از ترس شما میکشین دیگه. در اردن یه ملخی بود که خب ابعادش درشتر بوده، این رفتون در کجا رفت تو داخل رفت بود همجور داشت به حرکتش ادامه میداد دیگه، ما در وسط مسیر نگهش داشتیم و این رو در آوردن. آره اگر من از این مسمی بود و رفته داخل ظرف 3-4 روز احتمالا اثر بود. حالا چی شد اینو گفتم؟ بعدم آغاز کنم چی شد؟ آها این موجوده. یه بار کلاس داشتیم اینو بگم، اومدیم بیرون یکی از خانم‌ها اومد از من سوال بپرسه، فضا باز بود، این اومد سوال کنه دیدم اینجای چادرش یه چی نشسته، من تو اون موقع ندیده بودم اینقدر رو تقریبا. یعنی گفتم بهش بگم رو چادرت که این سکته رو زده. داشت سوال میکرد اصلا خیلی تو رو دروایسی و سر پایین، خدا چی کار، اصلا نمیشنیدم چی داره میگه، تو فکر این بودم خدا چی کار، اینم نترسه. گفتم معذرت میخوام یه لحظه، این تا اومد فکر کنه که چی شده مثلا، یعنی چی معذرت میخوام، این تا اومد به این فکر کنه من زدم، این پرد شد بعد اون داشت این چیزی رو دوشت بود، این برگشت نگاه کرد دیگه سوال نمیکنه تو رو، اینقدر رو اصلا نمیدونم چی بود، مثلا شاید مثلا یه سوسک مثلا غنی شده بود چیزی خورده بود مثلا، اینقدر اصلا خیلی گنده بود، ندیده بودم سوسک بود چون زدم وزن داشت، یعنی من خیلی دستم سفته تا این بپره. چی شده؟ حالتون بد شد؟ آره من اینجوری خیلی محکم، یعنی به کسی میگم یه دونه اینجوری بزنم و اصلا جاش کبود میشه، انگشتم یکم محکم زدم یه دادن سه متر پرچه، من مارم آدم میزنم چهار متر میبره. بعد گفتم ببخشید یه چیزی رو لباس رو چادرتون بود، این برگشت نگاه کرد سوال نمیپرسید، همونطور کپ کرده بود. گفتم سوالتون ها داشت اون رو میده، اون رو ول کنید دیگه، رفت اون سوالتون رو بگید. اونم افتاده بود، من اینجوری به خرس بزنم دو ساعت بیهوشه، بعد بلند شد رفت. خیلی چیز بود این کار بود دامستر. آره اینم الان چیزی گنده نشست، دیدم وزنش زیاده، اینجوری کردم که بره. آغاز بحث مادیگری در ایران از بازگشت مسافران فرنگه، راه افتادن یه ده به قول اون جلسه فرهنگه، فرهنگی بود فرهنگی زده بودیم، یه ده رفتن فرنگ. اول فرنگ بس زمان فتلی شاهه، خب فتلی شاه قاجار داره که ناپلئون رو شلوغ کرد و این برن میرفتن 1220 و 30 دیگه، مثلا یکی فرنگ رفته بود تو ایران مثلا نشون میدادن فرنگ بوده، اینا خیلی مثلا بوده. مثلا قوم الان مثلا قوم رفته همه نشون میدادن زیاره. اینا برگشتن و یه حملاتی به دین در چارچوب تجددگرایی سنت ستیزی آغاز شد، اما نگرفت. چرا؟ بدنه سنتی بسیار قوی بوده، پرد کرد و بینید ما کارتون رو مطلقا نگرفت کار اینا، این ورودشه. بس که جدی شد دوره پهلوی اول، حاج آقا رضا که اومدن سر کار، حاج آقا رضا خان ایشون که تشبه بودن سر کار، تبلیغات مخفیانه حزب توده آغاز شد. خب حزب توده وابسته است به مارکسیسم و دیگه اون تجلی اتم مادیگرایی و ماتریالیسم، اینا تبلیغاتشون رو شروع کردن و نشریات حزب توده اینجا خیلی فعال بود تو دوره پهلوی اول، و مطالبی که دکتر تقی آرانی میگفت رو و مینوشت، خصوصا میوندار بود و بزرگتر و رئیس اینها بود، منتشر کردن. دوره پهلوی اول خب حرکاتی که ضد دین انجام میشد، فارغ از اینکه تعلق شیعه خیلی باش کاری نداشتن، بعضی وقتای برخوردایی میکردن، مثلا به اینکه اینا به مارکسیستا وابسته بودن، ممکن بود کشور بخوان وابسته بکنن، ما تحت تاثیر انگلیسی هستیم، یه وقتایی محدودیت‌هایی برای حزب توده تو دوره پهلوی اول ایجاد میشد، از این باب، نه از این باب که ضد دین بودن. بس که شدید شد بعد از شهریور 20. چرا؟ بعد از اینکه محمد رضا اومد سر کار، امریکایی‌ها به محمد رضا گفتن فضای سیاسی ایران چیکار کن؟ نوشتم ها، آزاد کن، باز کن، تا یه مقدار حرف گفته بشه و فشارها چی بشه؟ مثلا مردم انتقاد دارن، بذار سرصدا کنن، سرصدا بکنن چی میشن؟ آروم میشن، بی خود فشار نیار که اینا قلمبه بشه بعد یه باری انقلاب به وجود بیاد. این معمولا هست توی دهه 50 ما میبینیم که به محمد رضا میگن این کارو بکن، خصوصا وقتی کندی در امریکا میاد سر کار، به شدت به محمد رضا فشار میاره که باید فضای باز سیاسی در ایران درست بکنی که مردم به سمت انقلاب حرکت نکنن، منافع ما به خطر نیفته. بعد شهریور 20 فضا آزاد شد، حزب توده و ماتریالیسم خیلی در ایران قوت گرفت، همینطور که فهمیدم خیلی قوت گرفت. این قوت از این طرف یه تلاشهایی رو ایجاد کرد که اینجا ما جلسات شب جمعه قم رو شاهدیم، جلسات علامه طباطبایی گفت علامه نه فکر علامه طباطبایی خب درست گفته اشکال نداره، میترسه بگم چجوری بود. آره یه نفر از اینجا گفت و شبای جمعه علامه جلسه تشکیل میدادن، ایده از بزرگان میومدن، ولی هیچ کدوم از اون بزرگان آدامس چه نمیخوردن، یعنی میومدن سر کلاس بدون آدامس میومدن، بزرگان بودن. بله شکلات میخوردن. ارشد محترم اسم ایشونو بدین، حتی اگه نمره قبولی کسب کردن من بگم یه جوری ایشون رو تحقیل بیتر بیاد به قول نقی. این بیتربیت نقی الان توضیح بدم اینا. بعد شهریور 20 ما اینه که میگم توضیح بدم، ما امسال برخی از دوشنبه یه دوره عجیبی داریم، یعنی چیزای خیلی عادی مثلا ما دوره قبل این دوره مثلا دستم یه استاد این دست تکون دادن به این سمت بود به معنی اینه که به اونا گفتین ای مثلا فلان فلان شده اینا مراقب باشین، خیلی عجیبه کلاس همه نه ها تو کلاس دوشنبه و سه شنبه عجیبا، یعنی مثلا بحثی شد دو هفته پیش بود، گفتم آره مثلا کلمه شانس واسه 15 گفتار بود. خب بعد یکی از بچه‌ها گفت آره استاد آقا هم گفتن کلمه شانس و اینا، گفتم چیکار کنم دیگه بالاخره آقا سوپر یه نفر بله توهین به رهبری نباید می‌شد. اصلا حیرت کردم واقعا خیلی عجیبن. مثلا یهو گفتم آره مشهدی کی داره میگه، گفتم کجا گفت فرانت، گفتم بابا که دعات مشهدی استاد این دعاتی گفتن باعث بی‌احترامی بود و مؤمن و اینا. آقا شما از اولش هم اینطوری بودی هیچ از این چیزا نمیگفت دیگه، اون کلاس هر چی میگم میگه ببخش الان مزاح بود، توضیح میدم زود من شرطی شدم از شما هم میترسم. آره بدتر از اینا رو بشن کی گفت بدتر از اینا به ما گفتین این بی‌تربیتی گفت معلوم از اون موقع جمع کردیم یه وقتی بگی من چی میگفتم زایه و بی‌تربیت و بی‌سواد و همینا رو میگفتم بی‌خاصی میگفتم ساعت 3 چی؟ آره اون ردیف اول میگم با اینا بعدا تا ساعت 2 ادامه بدیم اختتام یه برگزار کنیم، 2 ساعت بیشتر نداره بریم. یه مقدار چیز شد، یه مقدار فضا از اون بر باز شد، این بر بزرگان دیدن آشوباشاش دارن میبرن، علامه شب جمعه کلاس تشکیل دادن که نه کسی در شکلات میخورد نه آدامس. حالا الان شروع کنیم، پاسیل که بود، پفک که بود، علامه کلاس رو انداختن. اعضای کلاس کیان؟ آقا شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید باب، یعنی آدم میگه دوتا دستم حاضرم بدم یه شب منم باشم، یعنی استاد شاگرداش اینا باشن من جا باشم، بعد دو جلسه ضعف میکنن اینا میرفتن با علامه. خود یعنی میگم دلم زرد میکنه خدای چی میشه همچین محفلی آدم شرکت کنه. میرن علامه میگه شهید مطهری هم مقرر بوده، یعنی اونی که جمع میکرد شهید مطهری بوده، محصول اون جلسات میشه چی؟ آفرین اصول فلسفه و روش رالیست که انشالله سطح 5 تمام بشه. اونایی که مزاق علوم انسانی دارین و فلسفی و منطقی اینا بعدن اینا رو بخونین اگه که چیز بودین، یعنی طبعتون مایل بود و میکشیدین اصلا مطلبه ها. اصول فلسفه روش رالیست در میاد که این طرف متدین احساس کنه آقا اینا با استدلالای چپرچلاقی دارن میکنن همه به نوعی وا دادن دیگه، احساس کنه آقا بردن همه چیو. خیلی از این و مفید واقع میشه و اون مسئول میاد بیرون. اما گرفتاری وقتیه که مادیگرای قیافش چی میشه؟ عوض میشه، یعنی جنگ علیه دین یک چهره ای به خودش میگیره که این چهره دیگه به راحتی قابل تشخیص نیست. خوب عنایت کنید این نقطه گذار رو. میخواید دین رو بزنی؟ با چی میزنی؟ مثلا جمع دینداران میری میگی که مزخرف چرت علکی میگید، بی خود میگید، نمیپذیرن، بر نمیتابن. با چی میشه دینشون رو زد؟ با دین. مارکس دو نقطه مذهب علیه مذهب. از ابتدای انقلاب اسلامی این جنگ علیه دین چهرش یه چهره‌ای میشه که انسان واقعا نمیتونه به اون سادگی که جنگ لخت و عور علیه دین میشد بفهمه و مخالفت بکنه و نقد کنه. یه باره میبینی اونی که داره نقد میکنه آیه میخونه، روایت میخونه، استدلالش دینیه، چارچوبش همین منطق و کلام همیشه که ما قبول داریمه و این کار خیلی سخت میکنه که حالا در ادامه خواهم عرض کرد. بفرمایید. این 1329 بعد از دوره، یعنی بعد از اومدن محمد رضا و باز شدن فضای سیاسی کشور. انگلیس. انگلیسا تو ایران بودن، حزب توده شوروی رو تقویت میکردن، دعوا تو ایران بین انگلیس و شورویه. برای که شوروی تقویت نشه اینا رو میزنن، نه اینکه چون ضد دینه. ویژگی های این چهره جدید، این مقدمه رو خوب عنایت کنید و ببینید ما چه بسا تو دوره خودمون دوباره با سنخی از این آفات مواجه باشیم، که چه اتفاقی میفته که ما مواجه میشیم با پدیده مذهب علیه مذهب. مؤسسان این انحرافی که در نهایت شهید مطهری و شهید مفتح و اینها قربانیشن. میدونید که شهید مطهری رو با استفاده از کدوم آیه قرآن، به اسناد به کدوم آیه قرآن شهید کردن؟ کی گفت؟ آفرین. قاتلو ائمه الکفر، امامان کفر رو بکشید. با این آیه و با این اعتقاد که داریم میریم ائمه کفر رو بکشیم، یعنی بریم بکشیم ثواب ببریم. حالا به کی میرسن تا ببینید صادر کننده فرمان 20-40 تفسیر قرآن کریم داشته. من الحمدلله و المنه، الحمدلله علی سردرد نیستم. مثلا یه روز 12 ساعت تدریس میکنم، میرم خونه یه چای بخورم، مثلا سرم درد الحمدلله نمیگیره. رسیدم خونه لباسم هم عوض نکردم، اولین بار بود اصلا این کلاس شهید مطهری هم رفتم، خیلی سال قبل. اخبار 8:30 بود، عرارستم سلام علیک کردیم، اومدم بشینم کیفم دستم بود، دیدم داره احمق یه کنسانتره بلاهتی رو تلویزیون نشون میده. همین گودرزی احمق بود که گفت بله ما گفتیم که مثلا بکشن آقای این مجری. گفتش خب شما با چه توجیهی؟ گفتیم گفت ایشون وارد دانشگاه شده بود، کرسی دانشگاهی گرفته بود ولی زبان خارجی نمیدونست. اون بنده خدا گفت بر اساس کدوم قانون شرط کسی عضو هیئت علمی دانشگاه میشه باید زبان خارجی مسلط باشه؟ گفت بالاخره گفت فرض کنیم که هست، که نبود که نبوده، فرض کنیم که هست. اگر بوده شما اگر کسی آیین نامه دانشگاه رو رعایت نکرد باید بکشینش. باید احمق نشسته بود، آرامشش 10 برابر الان من بود. ولی ما گفتیم بکشن اینا. کیفم رو گذاشتم، به خانم گفتم قرص سردرد داریم؟ سرم ظرف 15 ثانیه طوری درد گرفت که نمیتونستم بشینم. که چقدر یک انسان میتونه تو حماقت پیشرفت کنه، چقدر میتونه احمق بشه. ببینید این ابله، این کنسانتره حماقت 20 جلد تفسیر قرآن کریم داره، 20 جلد، نه یک صفحه، 20 جلد. شرح دعای عرفه داره، شرح چیچیک داره. امان از این که نقطه اول رو نفهمی و منحرف بری 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 به یه جایی برسی که احساس بکنی وای بر من. یه وقتی یه دوستی داشتیم ما، یه جایی من دایی شدیدم، بهش چند تا صحبت کرد و یه چیزایی گفت. بعد من گفتش که آره دایی سالها جبه بوده، چند سال جبه بوده، اینجوره اینجوره. گفتم حرفای نگران کننده میزدشون. حالا جسارت بهشن باشه، حرفاش منو نگران کرد. اگه میتونید مثلا چیز کنید، یکم مثلا دوربرش رو بگیریم کمک کنیم. چند سال گذشت، این دوستم یه کاری با من داشت، زنگ زد اومد و بعد سلام علیکم اینا. یه بار گفتش که راستی صادقتونه؟ گفتم دایی. گفتم آره. گفت دایی الان نهیلیست شده، چند سال جبه بوده نهیلیست شده، الان خدا قرآن دی همه چی اومده یه همش بازی. یه حرفایی، یه کارایی، یه چیزایی. من یه اخلاق بد دارم، مثلا سوار ماشین میشم، یه نفر میاد مثلا 1000 تومان میدیم که 100 تومان میدیم که 1000 تومان شروع میکنه فحش دادن. من اصلا کار ندارم، دارم فکر میکنم زن و بچه این آدم چی میکشن، این تو خونش چه جوریه. اصلا ربطی ندارم، ولی خب این آدم نشون میده که یه جهش‌یافتی ژنتیکی الانش اینه، تو خونش چیه. من وقتی یه نفر حرف میزنه متاسفانه اخلاق بدو دارم، شروع میکنم لایه بعدیشو تصویر کردن، یعنی این ایده اینجا حرف زدن دارم به اینجا نگاه میکنم. آقا این قضاوت دیگران نیست، مثلا کاری ندارم، تو ذهنم داره میچرخه. که شما اگر یک جایی، یک نقطه‌ای، چرا من گلوم پاره شد از بس این جمله رو تکرار کردم؟ بچه‌ها اگر یه جایی فهمیدید چیزی حق درسته، بگیرید فشار بدید به سینه‌تون و اعلام بکنید خدایا ای کائنات، ای عالم، من حق را بفهمم آن را در آغوش میکشم و شیطون از خودتون ناامید کنید. شیطون نگاه کنید، اه مورد شورتو ببرم که دو دقیقه حالا من دو دقیقه دیگه ترقی بزنم چه فایده ای برای تو داره؟ من به تو امیدوار میشم که برای پذیرش حق دو دقیقه تحمل میکنی، میشه رو سرمایه گذاری کرد. حق رو میفهمیم، میپذیریم، ثانیه معطل نمیکنیم. اوه چیزی میگفتیم، خب اشتباه میگفتیم، الان فهمیدیم درسته. الهی شد، نه من ادامه بدم. آقا اصلا ما علمیه، من عاشق همین علمی بودن تو هستم. تو علم انقدر خوب لجبازی میکنی و حقا نمیپذیری، برو که من دارم پشت سرت میام، دارم پشت تو، برو. بعد چند دقیقه پشت همیست رو کولمه اینجوری اینجوری میکنه، من پیتیکو پیتیکو میتازم. آقا بس علمی رو داشتین؟ آره شیطان رو دیدم رو دوشت چه اردی میداد. انسان وقتی نگاه میکنه میبینه که اینها یه نقطه ای دارن. این ابله من نمیدونم نقطهش کجا بود، اما آرامشش در صحبت کردن در موردی که گفتیم بکشن اینقدر مطمئن بود که به آنچه وظیفه شرعی و اخلاقی و قانونی و ملی و مذهبی و دنیوی و اخرویش بوده عمل کرده که من مطمئن نیستم من تعریف میکنم به اون میزان در این ابعاد اتقان داشته باشه کارم. اینقدر مطمئن. این جریان چجوری آغاز شد؟ شیخ هادی نجم‌آبادی سال 1250 تا 1320 دوره شو بگم که به جد زمانی داشته باشین، 1250 تا 1320 از این که رد میشین میان سید اسدالله خرقانی، اینا به نوعی استاد شاگردیه دیگه، او 1254 تا 1335 محمد حسن شریعت سنگلجی. این سنگلجی ها خیلی زیادن ها، همه این محمد حسنه، چون دیگرانی دارن که استاد دانشگاه تهران بوده، اونو وقتی آدم سایی بودن. این محمد حسن شریعت سنگلجی 1271 بوده تا 1322. این جریانی که حالا بعد میگم که روندش چیه، نظراتشون چیا بوده، میام تا میرسم به گروهک ملعون فرقان، اون ادامه این جریانه. خب مگه اینا نظراتشون چی بوده؟ دقت کنید نظراتو. پذیرش قرآن صرف و تفسیر آن با عقل صرف. تمام شده قرآن بگیر تفسیر کن برو. خب تفسیر قرآن یک اصول آدابی نداره؟ نه. چی میفهمی تو؟ قرآن عربی بخون ببینم. یعنی آیه عربی بخون. ان ما جزاء الذین، ان ما جزاء الذین، انما جزاء الذین. حالا همین. من از این آیه برداشتم اینه دستتو برعکس میکنم تو حلقتا. تو آیه نر رو نمیتونی بخونی، برداشت دینه. بعد اینجوری میکنی، جوانان قرآن را نوش کنید. ببخشید قرآن را نوش کنیم یعنی دقیقا چه برای انجام بدیم؟ این نیست که شما زیاد بخونید، اینه که شما یک آیه بخونی و اون رو نوش کنی. یه دقیقه سر کنید، یه آیه نوش کنید، من ببینم که جوریه. قرآن گرفته میگن برعکسه ها، از اون بباید نوش کنیم. من اقراق میکنم اما این که آیه رو از رو دقیق نمیتونه بخونه، بعد میخواد خودش این آیه یک نظری، بعد میگیم بیایید به جوانانمون اعتماد کنیم. من چند تا جمله از هنوز تموم نشده این نقطهشو نگشتن کهیرم میزنه. یک، بیایید به جوانان اعتماد کنیم. میدونید بیایید به جوانان اعتماد بکنید یعنی چی؟ بیایید جوانان را در خدمت پیتیکو پیتیکو قرار بدهیم. این معناشه. آنها را برای پیتیکو پیتیکو شدن آماده کنیم. این معنی به جوانان اعتماد کنیم. یا انتخاباتی در کاره. یا یک اتفاق. آقا اصولگرا یا اصلاح طلبا جفتشون. هر دوشون. حواسمون جمع شد الان. پیتیکو پیتیکو نشین. بیایید به شما داد میزن اعتماد اینا. چرا دستش قورا نمیزنی؟ چون شعور داره. هنه که دستی قضا بزنی بیشعوره؟ نه. تو میخواید با دستی که قورا چرت و پرتا تو همون لاش بدی بره. من دارم با دقت نگاه کنم تو چی میگی. خب یه تشویق بکن که حرفم بیاد. همینجوری حرف بزن اگر حرف حساب داری. سرتون کلا نره. ما در قرآن باید تدبر کنیم. آره. ما باید قرآن رو بفهمیم. به قول آقایان نوش کنیم. اما لازمه نوش کردنی که از رو بتونیم درست بخونیم. اینا پذیرفتن رد امامت، روایات، نظرات علمای دین، شفاعت، تعویل، محدود سازی قرآن به معنویات، سلفیگری و نوعی بازگشت به گذشته. ها مشخصا چیکار میکردن؟ سوال خوبی پرسیدی. اتفاقا مشخصا اصلا معلومی چیکار میکردن، یعنی یه کاری میکردن شما هیچ نمیفهمیدی چیکار دارن میکنن. البته بعضی وقتا هیچ نمیفهمیدی، دلیلش این بود که داشتی با گوشیت برمیرفتی، خب نمیتونستی متوجه چیکار دارن میکنن. بعضی وقتا نه، به گوشی در نمی‌رفتی، دقت می‌کردی ولی بازم نمی‌فهمیدی، چون ما هم نمی‌فهمیدیم چی می‌گفتن. من نمی‌فهمید. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که چیزی که درست کرده بودن صدر و ذیلش با هم نمی‌خوند. طرف می‌خواد که یک تفسیری از دین بده که آقا تو امامتش هم می‌دی میلنگه. روایات رو با بهانه‌ای که عرض خواهم کرد. نمی‌دونم نظرات علمای دین اینها نظر اونا بوده، ما نظرمون اینه. شفاعت خلاف با مثلا اصول عدل و ایناست. تأویل آیات قرآن و اینکه قرآن بطن داره، بطنش بطونی داره، بطونش بطون، همه اینا رد می‌کردن. بازگشت به گذشته، فلان عالم در فلان وقت اینو گفته. خب نتیجه این اتفاق چی بود؟ یک، توسل به سلاح تبلیغ. اول بفهمید عجب. آره امشب میگم کامل کنن که بتونید دوباره بگیر اگه یاد داشت نکنید. پی دی افش نی؟ پاورپوینت درسته؟ آره. پس پاورپوینتش میاد دو. یعنی توی مدت عوض شده؟ اعتماد اینجوریه؟ خانمی که شما میگین گرفتین؟ عجب. آها، همین که شما خارجی گفتین منظورتون ارجاع از صفحه به صفحه دیگر بود. این جاست فور یو رو داریم تا آخر ساعت 5 من خدمتتون هستم در نواقی. جاست فور یو به جای که نمیدونم لا الله لا اله الا هو الحی القیوم یا الله اکبر یا حسین یا علی میزنی نه. اینا با تبلیغ شروع کردن، میگن انگار یه محضوری این شکلی داره. حالا بین دو کلاس هم پایین چیز نیست، بعدا میگفتم که مثلا اونا که دارن کپی نکنن. توسل با تبلیغ اومدن جلو. بدبختی همینه که هر حرف نامربوطی رو میخوان بزنن از ابزار تبلیغ استفاده میکنن. با تبلیغ شروع کردن به اسمی که میخوایم دین رو تبلیغ کنیم. ما چیم؟ ما مبلغ دینی، ما هم مثل شمایی. اگه شما دین تبلیغ نمی‌کنید، منم مثل شما. اما خب چی می‌خوای تبلیغ کنی؟ چی می‌خوای بگی؟ مبنات چیه؟ حرفت از کجا اومده؟ استدلال مال خودته یا از یه منبع متقن قابل دفاع داری عکس می‌کنی؟ یه اظهار دوشنبه دانشگاه تهران دعوت کرده بودن دانشگاه الهیات، از شما کسی نبود اونجا ان شاءالله. خب چون این نکته می‌خوام بگم، قبل از اون یه بزرگواری صحبت کردن و قرار بود اسلام ملیت صحبت کنیم. آخر صحبت گفتن به نظرم زمان نقد شهید مطهری و آثارشون فرسیشون آقای علی مطهری میزبان بودن و خود ایشون هم به من زنگ زد بیا من رفتم ولی نمیرفتم. خود ایشون هم به عنوان یک فرد آزاده و حر تایید میکنن که زمان نقد قرار رسیده. مثلا نقد میخواستم بگم بس اسلام ملیت بود. یادداشت کردم که چند تا نکته بگم. آخرش 5-6 دادم تو نقد صحبت کردم. گفتم نقد اولین شرطش روشه. اگه نقدی روشمند باشه به ضد خودش تبدیل خواهد شد. بعد بهشان دقیقا سوال کردم، چند تا مثال زدم. خب آقای مطهری به نظرم خوشش اومد، مثلا نشسته بود و دیگه اومدیم گفتن نمیمونید. گفتم نه، باید برم دانشگاه. آقای آملی اومدن دانشگاه، بعد دیدار با معلم باید باشم. اومدم بیام، یه خانمی اومدم بیرون، من نمیشانم. بعد فهمیدم که استاد تمام همون دانشگاه الهیاتم. خیلی ابراز لطف کردم، فرمودن چقدر خوب بود این بحث روشمندی نقد و فرمودیم. خب نقد شهید مطهری بسیار خوب. چجوری؟ به نظرم شهید مطهری اونجور که باید، اونجور که باید چی؟ اونجور که باید نشاید دیگه. خب اونجور که باید نشاید الان یعنی چی؟ چنگ انداختن که نقد میگه. الان ما این آدم گنده، یه چیزی به این بگیم بالاخره یه گنده رو نقد کنی گنده. این که نقد میگه. من دو تا مثال اونجا مدنوس زدم و اینها که قشنگ بالاخره. و بعدم از برخی دانشجوها که بودم و بعد دیدمشون بازخود گرفتم، اونا ابراز لطف میکردن که چجور بود. یعنی مثلا رسوندم اینا که مثلا هر کاری یه اصولی داره دیگه.
شما خیلی چیزی الان نقد کردیم شونو، خیلی چیزی نقده، زمان نقد فرا رسیده. مگه اتفاق زمان نقد اصلا اون روزی که شهید کریم داره میگفت زمان نقد بود؟ من گفتم آقا فرمودن شهید کریم توقفگاه نیست، اما نقد اصولی داره. با کدوم اصل میخوای نقد کنی؟ روش چی؟ آیا اصل معرفت شناسانی شما با اصل معرفت شهید کریم یکی بوده؟ من وقتی یه مقاله نوشتم در ارتباط با موضوع قد دفرش، فرستادم نشریه فقه اهل بیت، خدا رحمت کنه اطلاع شاهودی رو. چند روز بعدش به من زنگ زدن، یه آقای زنگ زد گفت ما الان جلسه هیئت تعلیه داریم، داورا گفتن که تشکر کنید از یه آدم دانشگاهی که همچین مقاله فقهی خوبی نوشته، 300 تومان ما می‌خوایم برای شما واریز کنیم. فقط یه نکته می‌خوام عرض کنم. گفتم بفرمایید. گفت شما یه جا در نقد آیت الله خویی مثلا چند تا نقد گفتید که وارده، یه نقدتون اینه که فرمودید که عمل مشهور منجبر ضعف سنده، ولی آیت الله خویی به این معتقد نیستن، چون مبنا قبول ندارن نقد شما بهشون وارد نمیشه. گفتم از اینکه مقالم چاپ میشه اینقدر خوشحال نشدم که از این نقدی که بهم کردین. کاملا راست میگی، ممنونم. پول ریختن مقاله چاپ شد، من اون نکته رو اصلاح کردم. من میخوام شما رو نقد بکنم، باید با چیزی نقد بکنم که شما اونو به جهت مشرب فقهی قبول داری. من حواسم نبود این نقدو مثلا پنج تا نقد کردم، این شیشونه شد، اینو حذف کردم. گفتم این هست، ولی شما تو رو خود اینو معتقد نیستن، ما نمیتونیم این نقدو وارد کنیم. نقد به چه معناست؟ مثلا یه چیزی که شما قبول نداری و من قبول دارم و خودم هم هستم، این چجور نقد کردن؟ این که نقد میگم یه مطلبی رو رها فرمودن. توسل به سلاح تبلیغ، چی تبلیغ میکنی؟ مبنا چیه؟ از کجا میگیری؟ خودت تولید میکنی یا بیان جلوتر؟ مخالفت در برخورد با منابع اسلامی. بعضی دیدین یه روایت میخونی، حالا باید سندش دیده بشه. دیدین اینجوری میگن؟ باید سندش دیده بشه. بسیار خوب. باید سندش بله دیده بشه. خب بریم ببینیم. باید سندش دیده بشه یعنی که این روایت قد فردت. آره این جمله چه جمله‌ایه؟ جمله حقیقی یاراد و به حل باطل. اینجوری میگن سندش باید دیده بشه. یه سندش باید دیده بشه یعنی این روایت الان دیگه تموم شد. اینجوری نظرش کی اینو گفته؟ سندش باید دیده بشه. بریم بررسی کنیم. بررسی می‌کنیم ببینیم خیلی سند خوب درجه یک، روایت درجه یک، سلسله خوب. چی می‌خواد؟ رجال دره دیگه. این مغالطات که حالا روایات چقدر ما باید ببینیم این روایت معارضی داره یا نداره. خب بگو اگه معارض داره بگو. من گشتم معارضی ندیدم. نه حالا این همه حدیث یعنی با یه احتمال شاید باشد شاید نباشد زیرا به حرفو میزنم.